أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداه عجل الله تعالی فرجه الشریف. قبل از شروع در بحث تقاضای دو بار سوره مبارکه حمد رو داریم. بار اول به مناسبت ارتحال آیت الله میر محمدی رضوان الله علیه فواب یک صلوات و یک حمد رو اهدا میکنیم به روح مطهر اون بزرگوار. حمد ثانی جا مرقوم فرمودن که یکی از دوستان کلاس والدشون در بیمارستان هست، تقاضای خوندن یک بار سوره مبارکه توحید حمد رو به مناسبت شفای ایشون دارن. اللهم صل علی محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در استدلال به آیه مبارکه تجارت بود به عقد مستثنا من برای اثبات بطلان عقد مکره و یا اشتراط عدم اکراه در صحت بیع. عرض شد که به این استدلال دو مناقشه بیان شده است که حضرت امام قدس سره این دو مناقشه رو طرح فرمودن. مناقشه اول این بود که در اذهان عقلا که میگن مثلا فلان معاملات باطل هست یا فلان کار باطل هست، فلان روش باطل هست، در ذهن عقلا یک مطلبی در کنار این به نحو امر حاف وجود داره و اون این است که مگر اینکه شارع، مگر خدای متعال اجازه بدهد، تنفیذ بفرماید، این در ذهنها هستش. پس وقتی این آیه رو میشنون که الا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یعنی به سبب باطل اموالتون رو رد بدل نکنید، همونجا تو ذهنشون اینه که مگر اینکه شارع بفرماید، که ان این عبارت، این مطلب که ان کنار این آیه گذاشته شده، ملفوظ گفته شده است. پس حکم قرینه متصله را دارد، حکم استثناء متصل را دارد. مثل این که بگوید لا اکرم العلماء الا الفساق منهم، اگه گفت اکرم العلماء الا الفساق منهم و ما زید رو میدونیم عالمه ولی نمیدونیم فاسقه یا فاسق نیست، اصل ملقه موضوع هم نداشتیم. در اینجا میتونیم به اکرم کل عالمین تمسک کنیم؟ نه، چون استثناء متصل در اینجا وجود داره، تمسک به دلیل در شبهه مصداقیه میشه. بله اگه منفصل باشه اون کلامون که اونجا بعضی گفتن میتوان، اما وقتی متصل باشد اینجا دیگه میگن نمیتونیم تمسک بکنیم، چون انعقاد عموم که انم یا انعقاد اطلاق نمیشه. در مانه نفی هم همینجور فرماد لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا اینکه، یعنی کند اینجور گفت الا اینکه شارع فرماد درسته. پس ولو باطل رو باطل عرفی معنا کنیم نه باطل شرعی، که اساس استدلالم بر این بود که باطل عرفی معنا کنیم، در این حال نمیتونیم تمسک به آیه بکنیم به خاطر این جهت. خب از این مناقشه خود اون بزرگوار جواب دادن به این که این استثناء و تخصیص در اینجا که به این شکل در اذهان عرف نقش ببنده و باشه، این امر مستبعدون. چرا؟ بر خاطر اینکه اینجور استثناء زدن و اینجور جمله با ابا داره، این جمله از اینجور تخصیص خوردن. بفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل عرفی، که اون باطل، الا اینکه اون باطل عرفیه رو شارع اجازه بده، با تحفظ بر باطل بودن شارع اجازه بده، با تحفظ بر باطل بودن اجازه بده، که تخصیص در حقیقت تحفظ بر موضوعه و استثنای از حکم دیگه. این که تخصیص بخواد بزنه یعنی باطل بودن مفروض، حکمش که لا تأکلو باشه نباشه و اشکال نداشت بود. این چون ابا داره باطل رو استثناء بکنیم، هیچ با هیچ سبب باطلی شما رد و بدل نکنیم، مگه این یه دونه باطله که اشکال نداره؟ اگه باطله اینا اشکال داره دیگه. فلذا فرمود نظاهر عدم و اخراج، عدم و کون الاخراج من قبیل تخصیص، لان که دیروز خوندیم عبارت از چی؟ خب ما همه رو داریم میگیم.
امام استدلال برای این که نمیگه، این که تخصیص نیست که امام میگه، این خروج موضوعیه.
میگیم حالا آقا اول اینه بعد سراغ اون میرن. خب میدونم دو چیزه. حالا فعلا تخصیصه. ابتداعا اینجوری فرمودن کما لا شبهه فی عدم جواز لوکان حکم العقلا بالبطلان و اللغویه معلقن. آقا صبر کنید شما، معلقاً على عدم ورود تنفیذ و الاجازه من الشارع الاقدس المالک للمال و المالک اذا کان هذا القید کل قید الحاف بالکلام و وجهو واضح. این قید حاف به کلامه یعنی این مقیده که میشه استثنای متصل، میشه استثنای متصل. بعد در پایان میفرمان که و اما لوکان من التعلیقات النظریه، اون وقت به حکم انفصالاته. اگه بگیم بله این درسته در اذهان عقلاست، اما اینقدر وضوح نداره که حاف به کلام باشه، بلکه مثل تعلیقات نظریه هست، خب میشه اون وقت استثنای منفصل. وقتی انفصال منفصل شد، اون وقت اشکاله اینکه حاف به کلامه از بین میره. بعد در آخر میفرمان نه، این استثنا به اینجوری نمیتونیم بگیم، بلکه راه دیگری رو میرن که اون اشکال دومه که بدتر میکنه. و ایشون این مطالب رو عرض کردم در بحث اکراه نفرموده، در یه بحث دیگری فرموده، ولی فرقی بین اونجا و اکراه نیست. اگر ما در اکراه هم بخوایم استدلال کنیم همون حرفا میاد. ایشون این حرفا رو در معاتات فرموده. خب اینجا ما میگیم چی؟ اینجا ما همینجور میگیم، میگیم اگر کسی بخواد بگه بیع معاتات شام مشمول آیه شریفه هست، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، بگیم آقا بیع اکراهی هم باطل عرفیه، پس آیه میفرماد که به این شکل رد و بدل نکنید و این باطل است. جواب اینه که نمیتونیم استدلال کنیم. چرا؟ چون همچی استثنایی داریم و ما احتمال میدیم شاید شارع بیع مکره رو تجویز کرده باشه، پس بنابراین تمسکی به دلیل در شبه مصداقیش میشه. ایشون خودشون جواب اینجوری دادن که اینجا چون ابا داره پس این چنینی نخواهد بود. ما عرضمون این است که اینجا دو تا جواب دیگه عرض میکنیم. جواب اول همون بود که دیروز عرض کردیم و اون این بود که خب سلمنا، ولی اینجا ما میتونیم چکار کنیم؟ با اصل منقه موضوع بیایم تنقیح کنیم و بگیم شارع از بیع مکره نهی نفرموده، پس بنابراین یک جزء موضوع بالوجدان و یک جزء موضوع رو بالاصل احراز میکنیم و تمسک میکنیم. میشه در حقیقت چی؟ میشه عقد مکره، میشه عقدی که عقد هست شارع هم نهی نفرمودش، پس بنابراین جزء این موضوع تمام میشه استدلال میکنیم. یعنی چه رو کنم؟
شاره بودا
نه جوری نیست، نه 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 اینجوری نیست که لوکان لبان خیلی چیزا فرموده ممکنه از بین رفته باشه برام، ولی خود این دلیل است. شما یکی از ادله پس صحت مکرر رو این قرار بدید که لوکان لبان یه جای خاصی لوکان لبان که انقدر این مبرد ابتلا باشه و انقدر واضح باشه و انقدر جزا باشه اونجا
یا وقتی مخصص متصل باشه اصلا ظهورمون کام همون جا تکل و اموالتون به باطل اصلا
پا میگیره، اما پای اینجوری میگیره، یعنی اصلا ظهورش این میشه. اگر گفت که اکرم العالم الا الفساق، از اول ظهورش میشه عالمه که فاسق نباشه، از اول ظهورش اینجوری منعقد میشه. وقتی اینجور منعقد شد، خب ما دو جزء موضوع رو با وجدان و عصب احراز میکنیم، میگیم که عالم هست، فاسقش هم که استصحاب میکنیم عدم فسقش را، پس موضوع همین دلیل درست میشه.
نفهمیدید ممکنه تحتون مخصص بیاد، یعنی به این مطلق ممکنه یکی از موارد مخصص باشه.
خب با تعبد درست میکنیم دیگه، اون احتمال واقعی نفس الامری وجود داره، ولی شعار ما رو متعبد میکنه به اینکه این نکردم من، نکردم من. خب این به خدمت شما عرض شد که جواب اول. جواب ثانی که ما عرض میکنیم، بله، اوائل اسلام به قول خدا آقای خویی قدس سر رو. دو، این عدم ازلی نیست، اوائل اسلام مسلم نهی نشد. قول دو، یعنی جواب دو، بله، چی جواز نداره؟ تنفیذ نکرده دیگه، اوائل اسلام تنفیذ نکرده. جواب دومی که عرض میکنیم این است که اصلا آیا اون در این جور موارد اون مسئله عقلیه عقلائیه، عقلائیه نه عقلیه، اون مسئله عقلائیه که میفرماین حاف به کلام ممکنه باشه، اصلا جا داره اینجا که همچین تخصیصی بخورد؟ اگر ما بگیم مثلا مولای عادی به عبدش بگوید که لا تأکل اموالک بالباطل، اینجا بله تو ذهن است ما که خدا بگه، چون این حرف غیر خداست، حرف غیر خدای متعال، بله در اذهان عقلا تقیید میشه و تعلیق میشه مگر که خدا خلاف اینو بفرماید، اونجا درسته این تعلیق و تقیید میپذیره حرف غیر خدای متعال را که یک چیزی را بفرماید غیر خدای متعال، اونجا بله تو اذهان عقلا میاد که مگر اینکه اون مالک الملوک که خدای متعال غیر اینو بفرماید. اما وقتی خود خدای متعال داره میفرماید که به این باطل و عرفی عمل نکنید، دیگه اینجا تعقید به چی بکنیم؟ خودش داره میفرماید، مگر خودش تخصیص بزنه؟ بگیم مگر خود این گوینده تخصیص بزنند؟ خب اگه این باشه تمام عامهای کتاب همه چی میشه؟ همه بنابراین اشکال پیدا میکنه، برای اینکه هر جا خدای عام میفرمود مگر خودش تخصیص داده باشه، این کنارشه. وقت بعد هر جایی مشک میکنیم تخصیص، لعله در واقع تخصیص زده یا تخصیص نزده. پس خود این نشون میده که سیره متشرعه، سیره عقلای در این موارد تقیید نیست. اینجوری نیست که بگم تمسک به دلیل در شبه مصداقیه می شود. پس بنابراین این مطلب که ما بگیم الا اینکه خدای متعال بفرماید، این رو اگه بپذیریم که کل قرینت الحافه هست، این در جایی است که سخن مال غیر خدای متعال باشه، اون بعد و غیر کسانی که کلامشون کلام خدای متعاله، مثل پیامبر عظیم مشن و ائمه اطهار علیه مستقیم، اینا یعنی این 14 معصوم، اینا بله درسته. اما غیر این به خدمت شما عرض شد که خود اینها اگه مطلبی فرمودن، این دیگه مقید نمیشه به اینکه الا اینکه خود اینها غیر این بفرماین. پس بنابراین جواب ثانی که ما میدیم اینه. حالا و صرف نظر از اصلا جا نداره که بگیم همچی تخصیصی اینجا هست تا بگیم این ابا از اینجور تخصیصی داره و امثال داره، اصلا اون چی که در ذهن عقلا هست مسبش اینجا نیست، در اون جایی که کلام مال خود خدای متعال و خود شارع هستش، مثلا بسیار است که مال غیر باشه. خب این اشکال اول.
این اصلا تأسیسی نیست معاملات که من اشکالی بکنه، چون امضایی هست میشه همچین قریبه در نظر گرفت،
ولی خدا خودش اون امضایشو فرموده دیگه. اون امضایی که خدا فرموده خودش لا تأکل و هموالکم بینکم بالباطل، همینجا نمیتونیم بگیم این تخصیص هم خورده دیگه، اینجا معنا نداره. خودش میدونه تخصیص بده، اما اینجور تخصیص ها
متصل میتونه بزنه، ولی اگه بنا باشه خاص متصل بزنه، بنا بر تخصیص متصل و نگفتنش با جور در نمیاد. من یکی متصل بخوام، چون هر حاجی میکنه خودش میتونه تخصیص بزنه.
نه اون
خاص متصل، اگه بنا بر متصل باشه
اینجا تخصیص زدن شارع نیست. اینجا قرینه لبیه یا عقلائیه است که در اذهان عرفیه میگن یه قرینه لبیه یا عقلائیه وجود داره، که وقتی از شارع این حرف رو میشنون میگن بله الا اینکه خودش بخواد بفرماید. درست؟ میگیم اینجا که خودش این کلام خودش فرموده است که لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، تو ذهن عقلا نمیاد که مگر اینکه خودش بفرماید به این باطل عمل کنید، مگر خودش آره بگوید به اینجا این نمیاد. این در جایی است که حرف مال غیر خدای متعال باشه. و اگر بخوایم بگیم بله این جور چیزها هم که مگر اینکه خدا خودش استثناء بزنه، مگر خودش تقیید بفرماید، اگه اینا بخواد مانع از تمسک به ادله بشه، به عام بشه، به مطلق بشه، تمام مطلقات کتاب و سنت از کار میفته و ما دیگه نمیتونیم مراجعه کنیم در موارد شک. بس خود این تالی فاسد قرینه میشه و شاهد میشه و دلیل میشه برای اینکه در محاورات عرفیه و در ظواهر کلمات عقلا نسبت به این قید رو باعث اجمال قرار نمیدن. میگن اون کار خودشه، خودش باید بره بررسی میکرد که باطله یا باطل نیست. حالا که عام فرموده دیگه ما به عمل میکنیم، به این عام، به این مطلق عمل میکنیم.
و
بالاخره شکی که ما شک ما از بین نمی رود با فحصه ما که یقین که بدا نمی کنیم. این جور جاها خب اینا دیگه الان تقدیر تنزل. حقیقت امینه که اونی که در اذهان عقلا هست در این جور جاها اصلا همچین قیدی تعلیقی وجود نداره. وقتی خودش داره میگه همچین تعلیقی اصلا وجود نداره. نه تعلیق وجود دارد، مضر به استدلال نیست. دو تا مطلبه. یه وقت میگیم همچین تعلیقی اصلا وجود نداره، یه وقت میگیم تعلیق وجود داره. اما اینجاها فرقش با جاهای دیگه اینه که جاهای دیگه مخصص متصل، استثنای متصل، مانع از تمسک، اینجاها نیست. شما این اخیر رو میخواد بگید. اون اشکالی نست که قبل از اینکه به این برسیم اصلا در اینجا همچی چیز وجود نداره در اذهان که همچی تقییدی بشه، همچی استثنایی در این موارد بشه.
اون لفت فرموش از چیز ما از آثار و علمی میخواد که فرموش چه میتونی فاصل داره پس نمیدونی. اون این لفت میشینی که اگر در چه این مواردی مصداق اون در رو مخصص رو بناداش بگه باید میگو.
چرا؟
چون به خاطر اینکه در یک کلام واحد اگر مرادش غیر از این باشه که نباید بگو
بابا این همه مقیدات منفصله، قرائن منفصله بر چی؟
منش فقط نداره متصل. اگه من مرادم غیر این باشه و نیام بگم من. یه حاکم
نه به وضوحش چون فرض اینه که لبیه دیگه. آخه مدعا اینه میگه آقا این قرینه لبیه حافه است. بله بله. چرا قرینه لبیه حافه نیاز نمیبینه؟ اگه این
مصداقش خودشو نه
مصداق دیگه
کلیه دیگه که مگر اینکه شاره غیر این لبیه درسته.
مصداق که شاید 100 تا مصداق داشته باشه، شاید 100 تا مصداق داشته باشه، یک کلام باید یک کتاب بنویسه. پس اگه بنا باشه مصداقا رو یکی یکی بیان بکنه که باید یک کتاب بیاد بنویسه.
متصل
چی؟
اگر متصل رو
میخواست باید میخواست، یعنی میخواست چی؟ نه چون میگه آقای از میگه چون قرینه لب قرائن لبیه همینطوره دیگه. شعاره خیلی ببینید خیلی جا شعاره به قرینه لبیه اکتفا کرده، توجه مثل چی؟ مثل باب طهارت اذا اصاب صوبه کل کل فغسل ها. کجا گفته اذا اصاب صوبه کل کل به رطوبت المصریه؟ ولی اینا رو دیگه چون واضحه این قیدها رو این تقییدها رو به خود ذهن هم واگذار کرده، یعنی از اصاب صوب کل کل مر رطوبت المصریه بلا نه و ها کذا این. پس بنابراین جاهایی که قرائن یه قرائن لبیه یه واضحه در افکار هست، اینجور نیست که باید تلفظ به اونا بکنه بگه نه. و چون مدعا اینجا اینه که همچین امر لبیه واضحی وجود داره و حافه به کلامه، پس گوینده جل و علا خودش رو مستغنی دیده از گفتن، پس تقیید ولی وجود داره، این تقیید که وجود داشت جلوی اون چیز رو میگیرد. خب بعد به خدمت شما عرض شد که دیگه هم کم کفایت مذاکرات باشه، به من هی گلایه میکنن که خیلی بل به اندازش دیگه به اندازه گراج به این صحبت بشه دیگه بقیهش هم برای بعد از بحث باشه. و اما اشکال دومی که در اینجا مطرح هست اینه که یه نکته دیگه هم اینجا عرض بکنم و اون اینه که قد یقال که اون مطلب مغروس در اذهان چیه؟ آیا اون مطلب مغروس در اذهان است که الا این که خدای متعال غیر از این را فرموده باشد، یا مگر این که غیر این را به ما رسونده باشد؟ اونی که در اذهان هست این است که مگر این که او غیر از این فرموده باشد در واقع، اینجور تقیید میشه، یا این که مگر این که غیر او را به ما ایصال کرده باشد. اگه اولی باشه خب بله تمثل به دلیل در شبه مصداقیه میشه، مگر اینکه اونجور جواب بدیم با اصل موضوعی و اینا تنقیح کن. اما این دومی باشه و بعید نیست همین دومی باشه، یعنی اونقالا میگم خب بله گفته که اونجور که باطل و عرفیه، بله بله بله، یعنی در معرض گذاشته باشه که ما اگه بگیم بگردیم پیدا میکنیم. و فرض اینه که ما در تمسک به ادله باید فرض کنیم دیگه، درسته که به ادله به عدل فحص جایزه که مقیدی داره مخصصی داره چیزی داره یا نداره، تمسک که به ادله چه در باب امارات چه در باب اصول عملیه به عدل فحص، همونطور که در محل خودش اثبات شد. پس بنابراین اگه دومی باشه که بعید نیست ادعا کنیم اگر همچین مطلب مغروض در اذهان عقلا باشه همین دومی است، که مگر ان الا ان یوصل الینا من الشارع غیر ذلک. خب ما فرض کردیم خب لم یوصل الینا دیگه، پس میتونیم به دلیل تمسک بکنیم دیگه، احتیاجی به اصل منقه موضوع هم اون وقت اگه اینجوری گفتیم دیگه ندارید. اشکال دومی که ماتم قدس سر رو مطرح فرموده و بعد دیگه بر این اشکال دوم هم که انا اینو در صفحه 172 بعد دو مرتبه در صفحه 178 اونجا فرموده ثم انه یأت الاشکال المتقدم فی التمسک بالمستثنا من و هو ان الباطل العرفی لما کان معلقا علی عدم تصرف من الشارع الاقدس تسیر الشبهه مع احتمال تصرفی موضوعیه. اشکال دیگر ایشون اینه که بیان دیگر این است که ما تخصیص نمیگیم اینجا، ولی میگیم عرف میگه اینا باطله مگر شارع، مگر شارع فرمونده باشه جایزه، که اگه بفهمه دیگه باطل نیست، یعنی حرف شارع موجب این میشه که بفهمیم ما اشتباه کردیم، این باطل اصلا نیست، موضوع محقق نیست، نه موضوع محقق شارع داره استثنا میکنه تخصیص میزنه، بلکه اگه شارع فرمود یجوزو فرمود مثلا شعار فرمود یجوز بیع المکره، ما میفهمیم پس بیع مکره ما بی خود خیال میکردیم باطله، بلکه صحیحه، باطل نیست، اصلا موضوع محقق نیست، موضوع بطلان محقق نیست، نه موضوع بطلان محقق است و شعار داره استثناء میکنه. خب پس بنابراین در نظر عرف چیه؟ در نظر عرف این چنینه که بطلان باطل ها، بطلان باطل ها معلق است بر اینکه شعار نفرماد چیز. اگر شعار فرمود بطلان نداره، نه بطلان داره و حکمش نیست، بطلان نداره. این اشکال دوم ایشون میپذیره. اشکال اول که تخصیص باشه جواب میفرماید به اون جوابی که فرمود که اون ابای از تخصیص ده. اما اشکال دوم رو دیگه تصویر میکنن اینجا میپذیرن، بعد هم بر همین اساس میگن این اشکال همینطور هست، جای دیگه که میخواد استدلال بشه که در ذهن عقلا اینجوریه، میفرماد مضافن الا ان حکم العقلا فی مثل المقام، که مقام چه مقامی است که حالا دارن ایشون بحث میکنن، ای فی نحو الفسخ بالبطلان، این تیرک ها رو بد گذاشته، این ای فی نحو الفسخ، خب ان حکم العقلا فی مثل المقام بالبطلان و عدم تأثیر معلقان الا عدم ورود تنفیذ من المالک الحقیقی و بعد ورودهی لا یرون الفسخ لغوان و بلا اثر، اگه او گفت دیگه فسخ رو، فسخ به معتادی رو مثلا، فسخ رو امر باطل بدون اثر لغو نمی بینن، اگه نگه میگن این بلا اثره، این لغوه، این باطله. در اذهان عقلا اینجوریه، معاملات معتادی که میشه لفظ به کار برده نمیشه، میره نون میگیره، نون با نون میده، اونم پولشو میده، میاد بیرون، بعد نون واق نداره بگه آقا نونه رو پس میخوام بگیرم، به یه لازم واق نداره، باطله. حالا این شعاره اومد گفت چرا میتونه، میگن ها بس ما خیال میکردیم باطل، غلط بود، میتونه به هم بزنه، باطل نیست. خب
بی اصلش عرفی بوده، یعنی بعدش مخاطر عرف بطلانش هم عرف میفهمه، بعد اگر بخواد یک کسی بیاد شعاره مقدس بیاد این بطلانش رو بخواد در مورد این نظر بده، تخصیص این بطلانه نمیتونه شعاره خودش
بیاد. نه
مگه عرفی نیست؟ بگه عرفی بطلانش هم عرف تشخیص میده، اگر بخواد
شعاره
بیاد حرف میبزنه بیاد عرف رو بخواد در مورد عرف نظر بده.
ببینید تو عرف گاهی جاهای اینجوری عرف حرف میزنه، میگم نظر من اینه، درست؟ مگه اون آقا چیز دیگه بگه؟ مگه اون یه چیز دیگه بگه؟ یعنی چی؟ یعنی اینجوری نیستش که، یعنی نظری که برش ترتیب اثرم میدن معتنابه پیششون، اما باز یک نقطه ابهامی که انده برشون داره که 100% نیست. مثل اینکه شما الان میگید الان روزه، الان نمیشه گفت الان روزه مگه خدا بفهمد شبه، نمیشه، چون هیچ نقطه ابهامی نداره و نمیشه خدا بفهمد شده. اما یه جاهایی که انسان 90% 98% بالاخره، ولی یه درصدی هم باقی مونده که شاید درست نباشه، درست؟ اینجا میگه چی حکم میکنه، ولی اینجور جاها که 1% باقی مونده که شاید درست نباشه، این تعلیق تو ذهنش هست، مگه خلاف این سازشه، مگه فلانی غیر این بگه، اینجا هستش. حالا حرف اینه که میگه آقا اگه به معاتات نقل و انتقال کردی، ما اوغلا میگیم بابا این دیگه مثل اونجاست که لفظ گفته دیگه، و بخواد برگرده بدون اقاله که هر دو طرف راضی بشن، همینجور خودش یه طرف بخواد برگرده، این باطله، این لغوه، این نمیشه، این حکم اوغلاییه. ولی تو ذهنشون اینه که اگه شعار اومد گفت نه ما نمیگیم باطله. چرا؟ برای اینکه مثل اینکه الان بگیم مثل روز روشن نیستش که، یک احتمال هم داره که شاید بی بنایش بر این است که خیلی محکم کاری بشه، باید با لفظ گفته بشه و فعل خیلی دلالتی بر این نداره، شاید مثلا اباحه باشه، ما مثلا این جور چیزا تو ذهن میاد دیگه، اونایی که میگه گفتن بعضی همینا رو گفتن دیگه، که گفتن بله. حالا چرا در به بکرم میاد؟ همونطور که الان تو عالم ولی بعدا خواهیم گفت که ادعای از غربیون میگن بگه مکرسیه میشه، نه او غلام میگن ولی شعار لعل به مکرم بگه درست.
حالا پس میتونیم ادعا کنیم که تو تمام عرفیات اگر شعاره یه نظری دار، این شعاره عرف رو تخصیص نمیده، خودش موضوع رو درست میکنه،
یعنی عرف میگه. بله موارد، بله ممکنه موارد همینجور باشه تو عرفیات. بله
وقتی شعار موقف میگیره که نه شما متوجه نیست چی باطله نزد خودتون، من دارم میگم نزد شما چی باطله، این سر بطلان شرعی
بیاره بیاره
نه
نه نه نه نه نه نه نه نه وقتی که میگن شعار گفت نکن، ما میفهمیم باطل عرفیه، حتی ما هم دیگه میگیم باطل عرف. وقتی ما هم گفتیم باطله، اگه اون چیکار کنه عکسش، اگه اون بگه صحیحه، ما دیگه دست از باطل عرفمون بر میداریم، درست؟ دیگه نمیگیم باطل عرف. اگه او بگه این اثر این حرف کجاست، اگه گفت که خلق گفت دیگه ما کار به این آدم نداریم، درست؟ اما اگر احتمال میدیم شاید در واقع گفته، جلوی ما رو سد میکنه که به لا تاکل و اموالکم بینکم بالباطل تمسک کنیم. چرا؟ چون احتمال میدیم موضوع نباشه اینجا، چون احتمال و دیگه در اینجا اون استصحاب هم کارایی نداره. توجه کردید؟
اسمشو نمیارید، ولی دارید همون کاری رو که با غسلان شرعی میکنید که نمیتونید تمسک بکنید، با غسلان عرفی هم همین کارو میکنید. پس از همون اول بفهمید غسلان غسلان شرعیه.
بله حالا من چه کار بکنم نمیدونم باید.
خب تحفظ بر اون اینجا این حرف نمیاد.
و تحفظ بر چی؟
بطلان عرفی.
بله
دیگه این حرفا نمیاد
بابا. بطلان عرف یعنی باطل عرفی موضوع حکم واقع شده. ولی چی؟ ولی خب حالا شما میخواید در جایی که نمیدونید شعار چی گفته، درست؟ شعار فرموده بیع مکرم باطله یا نه، شعار فرموده یا نه، شما میخواید به این آیه تمسک کنید بگید بیع مکرم باطله شرعاً. اشکال اینه که شما نمیتونید بگید. چرا؟ برای خاطر اینکه عرف میگه چی؟ میگه من میگم بیع مکرم باطله، من میگم فلان کار باطله، اینا رو من میگم باطله، مگر اینکه شعاره بیاد بگه درسته. اگه شعاره گفت درسته، یا عبارت درسته به کار برد، یا یه چیزی فرمود که ملازمه با اینه که درسته، فرمود آثار مترتب میشود، درست؟ خب اگه شعاره گفت من دیگه نمیگم این باطله، من دیگه من عرف دیگه نمیگم باطله، شد؟ حالا حضرت امام میفرماید، میفرماید خلا در بسال ایشون در باب معاتات، ما در باب عقد مکره میگیم. میگیم چی؟ میگیم الان فقیه احتمال میده که شارع فرموده باشه بیع مکره صحیحه، باطل نیست. وقتی همچین احتمالی رو دادیم، پس نمیدونیم آیا باطل عرفی هست یا نه، چون باطل عرفی قید داره، قیدش اینه که اون نگفته باشه، پس ما نمیدونیم باطل عرفی هست یا نه. فلذا حضرت امام قدس سر رو میفهمد در تمام این موارد که ولو باطل عرفی معنا میکنیم لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اما تمام این مواردی که احتمال میدیم شارع فرموده باشه صحیحه و درسته، حالا چه به دلالت مطابقی چه به دلالت التزامی فرموده باشه، در تمام این موارد پس شک داریم اون باطل محققه یا با محقق نیست. اصلی هم نداریم که این رو برای ما اثبات بکنه، تعبد بکنه. اینجا چون مال حکم نیست، اون حرف قبلی هم نمیاد، ولی چون مثبت میشه بگیم ان شاء الله شارع نفرموده پس باطل عرفی هست، این اصل مثبت میشه اینجا. بنابراین این اشکال دوم بیان آخری است که ایشون دارن، بر اساس بیان دوم تمسک به دلیل در شعبه مصداقیه میشه. آیا ما میتونیم برای این بیان دوم که دیگه ایشون اینو جواب ندادن و اشکال رو مسلم میگیرن جوابی داشته باشیم یا نه؟ اگه جواب نداشته باشیم، پس یک دلیل بسیار مهم از دست ما در باب معاملات گرفته میشه. اگه بتونیم جواب داشته باشیم خیلی حال. این فکر کنید تا فردا. و صلی الله علیه.